فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد. اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد. یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد. یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
به اتفاق میشنویم هزاره ادب پارسی رو از رادیو فرهنگی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 777. این برنامه درباره نفوذ زبان فارسی در هند.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 777 از این مجموعه پژوهشی است که درباره نفوذ زبان فارسی در هند تقدیمتون میکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع بشه. با هم بشنویم.
تمام متون کهن ایران و حتی متن‌های ادبی امروزی رایج است که می‌گویند زبان فارسی با تلاش سلطان محمود غزنوی در هند رواج یافت. در این باره مختصری سخن می‌گوییم. آغاز آشنایی مردم هند با زبان فارسی را محققان از اوایل قرن سوم هجری قمری می دانند. خصوصا در نواحی سند زبان فارسی به شدت رواج داشته. اینطور که پژوهشگران گفتند حدود 1,000,000 نسخه خطی به زبان فارسی در کتابخانه ها و موزه های هند وجود دارند. درباره اینکه چطور این تعداد نسخه خطی از آثار ایرانیان به هند رفته هنوز تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته. میتوان گفت اغلب آنها همراه نویسندگان، شاعران، مورخان و شاید هم برخی سلاطین و پادشاهانی که به هند می رفتند و آنجا منتقل شده. اساساً باید گفت زبان فارسی در مدت طولانی و در حیطه‌های علمی و ادبی زبان رسمی برخی از مناطق هند بوده. میگویند قبل از آن که هند اسیر فرهنگ خارجی ها شود و زبانی خاص پیدا کند، زبان عمومی و فراگیرش فارسی بوده. هنوز هم با وجود رواج زبان انگلیسی در هند، اغلب علما، شعرا و نویسندگان آنجا به زبان فارسی می نویسند. همانطور که گفتیم ورود زبان فارسی در هند را همه محققان مدیون سلطان محمود غزنوی می دانند. او بود که با ایجاد روابطی سیاسی باعث رفت آمد بسیاری از ادیبان، تاجران و مردم ایران به هند شد. آنها با تبادلی فرهنگی توانستند زبان فارسی را در میان مردم هند رواج دهند. یکی از شاعران و پژوهشگران هند به نام بلرام شکلا در مورد حضور زبان فارسی در هند گفته است: من در هندوستان فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسی گرفتم. حالا استاد ادبیات سانسکریت در هند هستم. اما از آنجا که زبان فارسی را دوست داشتم، آن را مطالعه کردم. ما باید بدانیم که با زبان فارسی هم ریشه ایم و زبان هندی و فارسی از یک فامیل هستند. این استاد ادبیات سانسکریت در دانشگاه هند که همکنون رایزن فرهنگی هند در ایران است ادامه می دهد: من همچنین رئیس مرکز فرهنگی هند در سفارت هندوستان هم هستم. از نظر من زبان فارسی شیرین ترین زبان برای ما بعد از زبان مادری است. در واقع زبان فارسی برای ما مانند زبان یک ایالت دیگر هند بسیار آسان است. هند حدود 25 زبان رسمی دارد، اما زبان فارسی حدود 700 سال زبان اصلی هند بوده. به همین دلیل زبان فارسی برای ما بیگانه نیست. زبان فارسی باعث شده ما کلمه هند را سند بگوییم. وقتی انگلیسی ها به هند نفوذ کردند، سعی در جایگزین کردن زبان خود داشتند، اما نتوانستند نفوذ زبان فارسی را کم کنند. به عنوان مثال، شاعر ما غالب دهلوی با وجود فشار انگلیسی ها به زبان فارسی شعر می گفت. او به زبان فارسی می بالید و می گفت زبان فارسی به زندگی رنگ می دهد. آذرمیدخت صفوی که بنیانگذار مؤسسه تحقیقات زبان فارسی در دانشگاه های هند است، با زبان فارسی کاملا آشناست. آن را بسیار هم دوست دارد. میگوید ایران و هند دو همسایه به لحاظ فرهنگ و تمدن بودند. روابط فرهنگی، زبانی، ادبی، فکری و عرفانی داشتند. بعد از ورود سلطان محمود غزنوی به هند، دوران طلایی زبان فارسی در هند آغاز شد. خصوصاً در دوره شاهان گورکانی که به زبان و ادب فارسی خیلی علاقه داشتند. زبان فارسی شباهت بسیار زیادی به زبان بسیار قدیمی سانسکریت دارد و اغلب واژه‌ها از جمله پدر و مادر تقریباً در هر دو زبان مشترک است. امروزه زبان فارسی در تمامی دانشگاه‌های هند از کارشناسی تا دکتری تدریس می شود. در میانه این مطلب من ذکری از غالب دهلوی به میان آمد. این شاعر تسلط عجیبی به زبان فارسی داشت و گذشته از اشعارش در نثر هم از زبان فارسی استفاده می کرد. او را به سبب همین علاقه به تسلط پاسدار زبان فارسی در شبه قاره هند نامیدند. در سال 1402 هم در ایران همایشی با عنوان غالب دهلوی پاسدار زبان فارسی در شبه قاره هند برگزار شد که بزرگان ایران و جهان در آن شرکت کردند. در آن همایش گفته شد زبان فارسی در هند به سبب نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انگلیسی ها رو به زوال است و باید برای آن فکری کرد. چرا؟ چون زبان فارسی برای هندی ها بیگانه نیست، اما زبان انگلیسی از نظر آنها بیگانه است. سروده زیبا از غالب دهلوی به این وجیزه پایان می دهیم. جان بر نتابد ای دل هنگامه ستم را، از سینه ریز بیرون مانند تیغ دم را. از وحشت برونم بنگر غم درونم، آمیزش غریبی باشد به هوش رم را. گویند می نویسد قاتل برات خیری، یارب شکسته باشد بر نام ما قلم را. بی وجه در رهت نیست از پا فتادن من، بر دیده می نشانند در هر قدم قدم را. بیدادگر ندارد سرمایه تواضع، تیغت به رسم یغما از ما ربوده خم را. اشکی نماند باقی از فرط گریه غالب، سیدی رسید و گویی از دیده شست نم را.
آنچه شنیدید برنامه شماره 777 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که درباره نفوذ زبان فارسی در هند تقدیم شما عزیزان شد. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه حقیقت ناصری برای شما شنوندگان عزیز آرزوی سلامت و بهروزی دارم و همین شما را به خدای بزرگ می سپارم. شب خوش و خدا نگهدار.
یا چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. یا
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
بوماهنگ، برنامه از رادیو فرهنگ.
سلام، سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته ی رادیو فرهنگ که ما به خاطر شما اینجاییم و انجام وظیفه میکنیم. با برنامه دیگری از بوم آهنگ در خدمت شما هستیم. اگر خاطرتون باشه در آسیا قدم میزدیم، کشورهای مختلف رو رقم میزدیم و به موسیقی فولکلورشون نگاهی میکردیم و سازهای بومیشون رو معرفی میکردیم، چون هر موسیقی به وسیله سازی نواخته میشه و همینطور که ما موسیقی رو معرفی میکنیم سازش رو هم معرفی میکنیم و حتی سعی میکنیم قطعه ای از همون ساز برای شما پخش بکنیم. یکی از کشورهای خیلی خیلی قدمتدار چینه. یک بار دیگه هم بخشی از به اصطلاح موسیقی فولکلور اون رو راجبش صحبت کردیم. سازی داره به نام کوتو، یه سازم داره به نام شاکوهاچی که من موسیقی شاکوهاچی رو برای شما آوردم، خیالتون راحت بشه. این ساز کوتو گاهی وقتا به نام سو هم نامیده میشه. یک موسیقیست، سازیست ژاپنی. ژاپن و چین و کره اینو عرض کردم موسیقیاشون نزدیک به همه. این ساز یک ساز ژاپنیست که به این ساز از یک جعبه خالی که از جنس درختی که گلای خوشبوی داره ساخته شده. این ساز دارای 13 زه یا سیمه که جنس اون معمولا ابریشمه که به روی 13 خرک پایینی یا همان پل متحرک در عرض این ساز کشیده شده. نوازنده ها میتونن سیم ها رو به وسیله حرکت دادن خرک ها قبل از نواختن تنظیم کنن و توسط مزرابی از جنس آج به 3 انگشت شست سبابه و انگشت وسط پوشیده میشه برای نواختن استفاده کنن. خب به شما قول دادم یکی از این سازهای بومی و موسیقیشو براتون اجرا بکنیم. از ساز شاکوهاچی و آهنگساز رالیلی یک قطعه برای شما پخش میکنیم. امیدواریم لذت ببرید. آیا لذت بردید؟ من خودم همیشه از سازهای بومی و فولکلور بسیار بسیار لذت میبرم. این شاکوهاچی هم صدای فوق‌العاده زیبایی داره. عرض میکردم خدمتتون راجع به ساز کوتو. تاریخچه این ساز به زمان قرن 7 و 8 میرسه که ابتدا دارای 5 سیم و به 7، 12 و 13 سیم و حتی 17 سیم در قرن 20 رسید. این ساز در فرم های متفاوتی وجود داره. نوع کره‌ای اون با نوع ژاپنیش از یک خانوادن به نام دان شناخته میشه و نوع ویتنامی اونم وجود داره. تمام فرم هایی که در این مدل ها عرض میکنم مال کشور مختلف از یک شکل و جنس خاص هستن، در بعد چیزا فرق میکنن. این فرم ها دارای دو دسته هستن. کوتو اساسا در موسیقی سنتی و به خصوص در موسیقی کلیه به اصطلاح ژاپن در چند سده گذشته توسط اساتید نابینا نواخته شده و نیز در موسیقی مدرن هم به کار برده میشه. به نازم ساز فولکلور و موسیقی فولکلور که در موسیقی زمان حال هم میتونه اثر داشته باشه. با هم قطعه دیگه موسیقی از ساز شاکوهاچی با آهنگسازی رالی لی میشنویم.
Thank you.
حتما لذت بردید. عرض می کردم که این ساز اینقدر قدرت داره که در موسیقی مدرن هم اجرا میشه. اینجا لازمه یک پرانتزی باز کنم. در یک قطع سمفونی که قرار بود اجرا بشه، بنده حقیر اومدم ساز کمانچه رو به عنوان سولو استفاده کرد. استاد موسیقی از وین در برنامه حضور داشت، سفرا بودن. ایشون فهمودن ساز کمانچه اونقدر قدرت داره که جواب یک ارکستر سمفونیکو بده و باور بفرمایید وقتی این قطعه اجرا شد همه لذت برده بودن از قدرت ساز کمانچه در ارکستر سمفونیک. به همین خاطر در حال تدوین کتابی هستن به نام قدرت سازهای ایرانی در موسیقی کلاسیک و ارکسترهای بزرگ. به همین خاطر عرض کردم که این موسیقی و این ساز در موسیقی مدرن ژاپن هم به کار برده میشه. گاهی این سازو با سازهای غربی با هم به کار میبرن. در ژاپن از دیرباز نظام نگارش موسیقی وجود داشته، اما تا پس از